رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان نازنین و با صفای رادیو تاجیکی صدای خراسان. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. امیدواریم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. همراهان ارجمند، در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را بر رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز سه‌شنبه 11 آبان سال 1400 هجری خورشیدی برابر است با 26 ربیع الاول 1443 هجری قمری و دوم نایبر سال 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه جریان شوم رو میشنوید. برنامه بعدی فرهنگ نامه خواهد بود. سپس نمایش هفته که قسمت دیگری از مجموعه نمایشی ارسلان نامدار خواهد بود، تقدیم شما شنوندگان و علاقمندان گرامی خواهد شد. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار نعمت جوانی است. امیدواریم تا پایان ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
واکسیناسیون بیش از 46% از مردم تاجیکستان علیه بیماری کرونا. برداشت 350,000 تن پنبه در تاجیکستان. و انتقاد وزیر خارجه ایران از رفتار دوگانه آمریکا در پیگیری مذاکرات برجام. کاخ سفید ادعای آمادگی بازگشت به برجام را دارد ولی همزمان تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد که برنامه پاییزی جذب جوانان به خدمت نظام وظیفه در این کشور تا روز دوم نوامبر سال جاری 65% اجرا شده است. سرهنگ فریدون محمد علیزاده گفت که ولایت بدخشان اجرای 100% این برنامه را تامین کرد و تاکید کرد که در مناطق مرکزی تاجیکستان این برنامه نزدیک به 80%، ولایت سغد 56% و ولایت ختلان نزدیک به 54% اجرا شده است. شهر دوشنبه نیز برنامه فرستادن سربازان به خدمت نظام وظیفه را تا چند روز دیگر اجرا خواهد کرد. در تاجیکستان هم ساله در فصل‌های بهار و پاییز برنامه فرستادن جوانان بالای 18 سال برای خدمت در نیروهای مسلح این کشور اجرا می شود. اما اخیراً با تصویب قانون جدید نظام وظیفه در تاجیکستان زمینه بازخرید خدمت سربازی فراهم شد که با پرداخت مبلغ 25500 سومانی معادل $2200 می توان کارت معافیت از خدمت دریافت کرد. وزارت کشاورزی تاجیکستان از برداشت 350 هزار تن پنبه از زمین های تحت کشت این محصول خبر داد. تا اول ماه نوامبر سال جاری از 173945 هکتار زمین های تحت کشت پنبه در تاجیکستان بیش از 350 هزار تن محصول برداشت شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 25 هزار تن بیشتر می باشد. کشاورزان ولایت خرطوم 280 هزار تن، ولایت سغد 134 هزار تن و ناحیه های مرکزی تاجیکستان بیش از 6 هزار تن پنبه برداشت کردند. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان امیدوارند که تا پایان موسم برداشت پنبه در سال جاری تولید این محصول را به 400 هزار تن خواهند رساند. اما کارشناسان با اشاره به فراوری تنها 10% از پنبه در داخل تاجیکستان و خام فروشی بقیه این محصول به شکل به خارج، این وضع را به زیان کشاورزان و اقتصاد تاجیکستان عنوان میکنند. نمایشگاه ایران از نگاه نقاشان ارمنستان در تالار انجمن نقاشان این کشور با حضور عباس ظهوری سفیر ایران، مسئولان فرهنگی ارمنستان، هنرمندان و هنردوستان این کشور افتتاح شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش جورج ابراهیمی خبرنگار صدا و سیما از یروان جلب میکنیم.
ایران از نگاه نقاشان ارمنستان عنوان نمایشگاهی است که در تالار انجمن نقاشان این کشور افتتاح کردید. با حضور آقای عباس ظهوری سفیر کشورمان، مسئولان فرهنگی ارمنستان و هنرمندان و هنردوستان این کشور. ده ها نقاش ارمنستانی در این اقدام فرهنگی به ابتکار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و انجمن نقاشان ارمنستان شرکت کردند که آثار برگزیده در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند.
هنرمندان زبان گویا و پیرایه ملت ها هستند. هرچه هنرمندان از ملت‌های دیگر، از کشورهای دیگر شناختشون عمیق‌تر بشه، طبعاً این شناخت رو میتونن بهتر به جامعه منتقل کنن.
در چارچوب این نمایشگاه، هیئت داوران 7 اثر را به عنوان آثار برتر معرفی کرد. مجموعه نقاشی‌های با عنوان ایران یکی از این آثار است که خالق آن گورک جاوروشیان میباشد.
برای شناخت نسبی ایران میبایست ماها و حتی سالها در این کشور ماند. من سالها پیش به ایران سفر کردم و تأثیری که از فرهنگ و تمدن عظیم ملت ایران پذیرفتم چنان عمیق بود که تا امروز آن را حس می‌کنم.
برگزیدگان این نمایشگاه قرار است به زودی با مساعدت رایزنی فرهنگی کشورمان به ایران سفر کنند تا آثار جدیدی از ایرانی که می‌بینند خلق کنند و در نمایشگاه گروهی دیگر در ایروان در معرض دید عموم قرار دهند.
اقدامات نظیر ایران از نگاه نقاشان ارمنستان نه تنها در راستای پیشبرد دیپلماسی فرهنگی کشورمان، بلکه در جهت افزایش تعاملات فرهنگی ایران و ارمنستان اهمیت بسزایی داره. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
46% از ساکنان تاجیکستان واکسن کرونا تزریق کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا روز 2 نوامبر سال جاری به 46% از جمعیت بالای 18 سال این کشور واکسن کرونا تزریق شد. مقامات این وزارتخانه گفتند تا این مدت 2,370,000 نفر در تاجیکستان واکسن کرونا تزریق کردند. از این تعداد 2,340,688 نفر دوز دوم واکسن کرونا را نیز دریافت کردند. در تاجیکستان واکسن‌های سپوتنیک وی، مدرنا، کروناواکس و استرازنکا که از خارج با کمک مالی بانک جهانی وارد می شود با مردم تزریق می گردد. همچنین وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در شبانه روز اخیر مورد جدید ابتلا یا فوت برای بیماری کووید 19 در این کشور شناسایی نشده است. از سوی دیگر مدیر اداره امنیت بهداشت و بیماری های سرایتی وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در این کشور فعلا تزریق واکسن کرونا با کودکان برنامه ریزی نشده است. نوروز جعفرو گفت بر اساس برنامه وزارت تندرستی تاجیکستان تزریق واکسن کرونا به کودکان تنها پس از دریافت این واکسن از سوی 60% از افراد بالای 18 سال جامعه تاجیکستان امکان پذیر خواهد شد. حکومت ژاپن با هدف کاهش بیماری و مرگ و میر کودکان در تاجیکستان حدود 2,800,000 دلار یاری میرساند. ناکایوکی میاسیتا سفیر ژاپن و اوساما مکاوی نماینده سازمان یونیسف در تاجیکستان در حضور جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی این کشور یادداشت را در مورد اجرای طرح بقا و توسعه کودکان کوچک امضا کردند. برای این طرح ژاپن 307 میلیون ین حدود 2,800,000 دلار را به حساب دفتر سازمان یونیسف در تاجیکستان واریز خواهد کرد. تثبیت موقعیت های به دست آمده در زمینه کاهش بیماری و مرگ و میر نوزادان و کودکان و تقسیم عادلانه امکانات در سراسر تاجیکستان از هدف های اصلی این طرح عنوان می شود. در این طرح ژاپن واکسن های سرخک، سرخچه، هپاتیت بی و سرنگ تزریق به تاجیکستان خواهد فرستاد. هیئت وزیران جمهوری آذربایجان وضع ویژه فوق‌العاده قرنطینه در این کشور را از روز 2 نوامبر تا 2 ماه دیگر تمدید کرده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش پرویز قیاسی خبرنگار صدا و سیما از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان.
هیئت وزیران جمهوری آذربایجان وضعیت ویژه قرنطینه در کشور را از امروز تا 2 ماه دیگر تمدید کرد. تمدید مجدد وضعیت ویژه قرنطینه در حالی اعمال می شود که ستاد ملی مقابله با کرونا در این کشور اعلام کرد تعداد فوتی های ناشی از کرونا از مرز 7000 نفر عبور کرد.
انسانlarımızın vaksinasyon olması ve
سرعت سرایت ویروس ها 50 تا 60 برابر بیشتر شده. واکسیناسیون را با قدرت باید ادامه دهیم و باید محدودیت خدمات دهی به افرادی که تمایلی به دریافت واکسن ندارند را بیشتر کنیم. این افراد باعث شدن چرخه گردش ویروس قطع نشود.
هرچند در این کشور حدود 10 میلیون نفری بیش از 9 میلیون و 500 هزار دوز انواع واکسن های تولیدی کشورهای مختلف تزریق شده است، اما آمارهای ابتلای روزانه و فوتی روند صعودی دارد.
حاضر واکسن همه مسئلهت گرام وردرسن.
من واکسن پایزر دریافت کردم و بر اساس توصیه پزشکان دوز سوم را هم چند روز پیش تزریق کردم. از همه میخواهم واکسن بزنم.
من سال گذشته کرونا گرفته بودم. الانم دو دوز واکسن سینوواک زدم. تا حدودی خیالم راحت شده. فرقی تو واکسن ها نیست. اصولا کارکرد همه اونها مشابهه.
برخی محدودیت ها به مرور در رژیم قرنطینه حذف شده است، اما دولت اولویت را در سلامت مردم و رعایت دستورالعمل ها میداند. زندگی با کرونا در این کشور به دوز سوم رسید و ستاد ملی مقابله با کرونا از گروه های پرخطر برای دریافت دوز سوم هم دعوت کرده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
خبرهای کهد از احتمال عمدی و برقصدانه بودن آتش سوزی در بازار برکت ناحیه باباجان غفوروف در ولایت سغد دارد. کمیسیون ویژه بررسی علل آتش سوزی پس از 10 روز تحقیقات اعلام کرد که فرضیه عمدی بودن آتش سوزی که عمده محصولات آن چوب و تخته می باشد قوت می گیرد. آتش سوزی شبانه در بازار برکت ساعت 20 شب 21 اکتبر سال جاری رخ داد که این مرکز تجاری تعطیل و برخی آن نیز کاملا خاموش بوده است که این موضوع احتمال عمدی بودن این حادثه را بیشتر تایید میکند. کسبه بازار مبلغ خسارت وارد شده بر اثر این آتش سوزی 760 هزار سومانی برآورد کردند. گفته می شود که حضور به موقع آتش نشانان موجب مهار آتش سوزی در بازار فروش چوب و تخته برکت شد. مقامات بازار برکت نیز تاکید کردند که به موقع آمدن آتش نشانان از سوختن 100 میلیون سومان چوب و تخته در این بازار پیشگیری کرد. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. طالبان در پی خروج نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان در روز 15 آوگوست سال جاری کنترل کابل پایتخت را به دست گرفت و در پی آن اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان از این کشور گریخت. سپس طالبان کنترل همه افغانستان را در دست گرفت و 7 سپتامبر دولت موقت جدید را اعلام کرد که هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. این روزها در کشور همسایه افغانستان کارشناسان یکی از مهمترین مشکلات حکومت توری طالبان را نبود قدرت متمرکز و مؤلفه های اساسی دولت سازی ذکر میکنند. در خصوص ادامه و بقای دولت طالبان بدون مشارکت جریان های سیاسی و قوم های دیگر و مشکل آری بودن حکومت طالبان از مؤلفه های اساسی دولت سازی، اظهارات کارشناسی و تحلیلگر مسائل سیاسی آقای موسوی اکبری، دکترای علوم سیاسی و از استادان سابق دانشگاه در افغانستان را با هم می‌شنویم.
در خصوص تداوم و بقای دولت طالبان بدون مشارکت جریان‌های سیاسی و اقوام دیگر میتوان این گونه گفت که بقای هر نظام بستگی به یک سری عوامل دارد که اون عوامل را باید داشته باشد دست کم. در اینجا ما به سه نکته اشاره میکنم که این سه نکته را نظام امارت طالبان ندارد. نکته اول بحث مشروعیت است. هر نظام سیاسی در عرصه ملی و سپس در عرصه بین المللی بحث مشروعیت در آن نقش مهم و تضمین کننده برای بقای آن دارد. در حالی که طالبان با زور یک دولت را تصاحب کرده است و رئیس جمهور قبلی از کشور فرار کرد و آنها وارد کشور شدند و بدون رضایت مردم و بدون اینکه از طریق قانونی اقدام بکنند قدرت را به دست گرفتند و ادعای یک حکومتی به نام امارت اسلامی را دارند. این نکته اول. نکته دوم بحث مشارکت. هر نظام سیاسی که بخواهد بقا و تداوم داشته باشد دست کم مبتنی باید بر مشارکت سیاسی باشد. چنانچه ملاحظه میکنید در خیلی از کشورها اقوام متعدد و مختلف و همچنین جریانهای سیاسی متکثر وجود دارد. هر نظام سیاسی که بخواهد سر کار بیاید ناچار است که با توجه به اصل تکثرگرایی بحث مشارکت سیاسی را به یک نحو با خود داشته باشد، به گونه ای که همه جریانها یا همه اقوام موجود در آن خود را در آینه نظام سیاسی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ببینند. در حالی که نظام سیاسی طالبان به نام امارت اسلامی از این گزینه هم خالی است. ما هیچ گونه جریانی غیر طالب را در بدنه نظام سیاسی نمی بینیم و همچنین غیر از این که طالبان از یک قوم خاص و از یک صدای خاص و از یک آدرس خاصی هستند، سایر اقوام را هم در این پروسه ما نمی بینیم که به صورت چشمگیر حضور داشته باشد. حال ممکن دو سه نفر به عنوان سمبولیک وجود داشته باشد، ولی این دو سه نفر نمی تواند مبنای مشارکت سیاسی را به عنوان به معنای واقعی آن تضمین بکند. این گزینه دوم. گزینه سوم، هر نظام سیاسی که در هر کشوری به وجود می آید لاجرم باید مطابقت با واقعیت‌های موجود اون کشور داشته باشد. شما نظام سیاسی را سراغ ندارید که اون نظام سیاسی در یک کشور حاکمیت داشته باشد ولی واقعیت‌های موجودی اون جامعه و اون کشور را مد نظر قرار ندهد. در جامعه مثل افغانستان تکثر قومی، تنوع قومی یک واقعیت است. این واقعیت را اگر مد نظر نگیریم و بخواهیم بدون توجه به آن یک نظام را بر مردم حاکم بکنیم، این نظام ناقص هست. لذاست که دوام چنین نظامی تضمین نمی شود. با توجه به این سه گزینه که همه این گزینه ها در عرصه ملی وجودش بقای یک نظام را تضمین می کند، در عرصه بین المللی هم همین سه گزینه تأثیرات خودش را دارد. تعامل طالبان در عرصه بین المللی با دیگر کشورها هم منوط به همین سه گزینه است که باید وجود داشته باشد. مشروعیت داشته باشد و مشارکت سیاسی از مسیر مشارکت سیاسی به وجود آمده باشد و در عین حال واقعیت‌های اجتماعی اون جامعه را پوشش داده باشد. در حالی که نظام سیاسی امارت اسلامی طالبان این گزینه‌ها را با خود ندارد و در عین حال تلاش می‌کند که در عرصه بین المللی هم موافقت کشورها را مبنی بر رسمیت شناختن نظام امارت جلب کند و این کاری دشوار است. بنابراین اگر ما بخواهیم بگوییم که این نظام چقدر میتواند بقا داشته باشد، به نظر میرسد که بدون گزینه های یاد شده تداوم و بقای این نظام دشوار و کار سخت است. از همه که بگذاریم مدیریت سیاسی یک کشور مستلزم نیروها و کادرهای متخصص. در حالی که طالبان عموما تحصیلات دینی دارند، اون هم در سطح بسیار پایین، توانایی مدیریت سیاسی را ندارند. نمونه عینی آن بیش از دو ماه است که اینها در کشور مسلط هستند. در طی این دو ماه اونها حتی نتانستند به نیازهای اولیه مردم افغانستان پاسخ بدهد. فقر در نهایت حد خود در افغانستان بیداد میکند. مردم از گرسنگی دارد جان میدهد و اما اونها هیچ برنامه مشخص یا یک چشمنداز روشن برای اقتصاد ورشکسته افغانستان ندارند. چرا؟ چون تحصیلات و سواد کافی برای ارائه یک استراتژی معینی که در یک شرایط بحرانی بتواند جامعه را مدیریت بکند ارائه ندادند، توانایی را ندارند. بنابراین بقای نظام سیاسی امارت اسلامی بدون گزینه های یاد شده، مخصوصا بدون توجه به واقعیت جامعه افغانستان و اینکه اونها مدیریت سیاسی لازم را ندارن و از توانایی لازم در این عرصه برخوردار نیست، به نظر می رسد تداوم بقایش خیلی سخت باشد.
وزیر امور خارجه ایران گفت کاخ سفید درخواست مذاکره با ایران را مطرح میکند و ادعای آمادگی بازگشت و برجام را نیز دارد، ولی همزمان تحریم های جدید را علیه افراد و شرکت های ایرانی به کار میگیرد. وزیر امور خارجه ایران افزود به دقت رفتار بایدن را میسنجیم. حسین امیر عبداللهیان در فضای مجازی نوشت ما به دقت رفتار آقای بایدن را میسنجیم. هدف مذاکره حرف زدن محض نیست، بلکه توافق عملی و احترام به منافع دو جانبه است. امیر عبداللهیان تاکید کرده است گروه 4 بر علاوه یک برای مذاکره جدی و استوار بر رعایت منافع و حقوق دو جانبه با ایران آماده باشد. 26 نشست جهانی مقابله با تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در میان بی سابقه ترین تدبیرهای امنیتی در گلاسگو شاتلندیا آغاز به کار کرد. در باره این نشست با گزارش مجتبی قاسم زاده خبرنگار صدا و سیما از لندن توجه فرمایید.
The 6 years since the Paris Climate Agreement.
6 سال پس از توافق در نشست اقلیمی قبلی، 6 سال گرمتر رو تجربه کردیم. اعتیاد ما به سوخت‌های فسیلی ما رو به لبه نابودی می‌کشاند. ما با یک انتخاب دشوار مواجهیم. یا این روند را متوقف کنیم، یا این شرایط ما را متوقف می‌کند و به خط پایان می‌رساند.
26 نشست جهانی مقابله با تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در میان بی سابقه ترین تدابیر امنیتی و به کارگیری بیش از 10,000 نیروی امنیتی و پلیس به میزبانی انگلیس در گلاسگو اسکاتلند واقع در شمال انگلستان در حالی آغاز به کار کرد که حتی میزبان درباره موفقیت آن خوشبین نیست.
250 سال پیش اینجا در گلاسگو ماشین بخار با سوخت فسیلی زغال سنگ شروع به کار کرد. حالا کشورهای صنعتی مشکلی را که خودشان به وجود آورده اند نادیده می گیرند.
سران و هیئت نمایندگی 197 کشور جهان تا 21 آبان ماه درباره مراحل دستیابی به اهدافی همچون به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه‌ای بر راه‌های غلبه بر چالش‌های زیست محیطی و تلاش برای پیشگیری از گرم شدن بیشتر کره زمین گفتگو می‌کنند. با اینکه بیش از 10,000 نیروی امنیتی و پلیس انگلستان بی سابقه ترین تدابیر امنیتی را برای حفاظت از این نشست در شهر گلاسگو و همچنین دور نگه داشتن معترضان از محل برگزاری آن اجرا کردند، اما نتوانستند مانع از حضور معترضان شوند.
مهمترین پیام و خواست ما توقف سرمایه گذاری دولت ها در صنایع سوخت های فسیلیه. عملکرد دولت ها در کشورهای صنعتی نشون داد اونها در مبارزه با تغییرات اقلیمی جدی نیستند و منفعت های اقتصادی رو بر حفظ جان مردم ترجیح میدن.
منتقدان و قشر های مختلف حامی محیط زیست معتقدند عامل 80% آلودگی ها و تغییرات اقلیمی کشورهای صنعتی هستند، اما با فرافکنی حاضر نیستند متناسب با سهم خود در کاهش آلاینده ها گام عملی بردارند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مقامات پلیس شهر مسکو از کشف جسد مدیر سابق کارخانه آلومینی تاجیکستان در منطقه جنوب شرق پایتخت روسیه خبر دادند. جسد بیجان میخائیل سینان 90 ساله دخترش در منزل پدرش کشف کرده است که در بدن وی آثار گلوله مشاهده می شود. در کنار جسد وی تفنگچه اهدایی از سوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در سال 1994 پیدا شده است که پس از سوی قصد به جان سینانی در آن زمان که مدیریت کارخانه آلومینی این کشور را و خودش برای دفاع از خود اجازت نامه حمل این اسلحه را دریافت کرده بود. میخائیل سینانی از سالهای 1980 تا 1995 مدیریت کارخانه آلومینیوم تاجیکستان را بر عهده داشته است. و با یک خبری ورزشی مشروع اخبار این ساعت را به پایان میبریم. کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه به فدراسیون فوتبال اعلام کرد که آریا برزگر بازیکن تیم ملی زیر 23 سال دو جلسه محروم شده است. این بازیگر در دیرا با تیم امید تاجیکستان در دوشنبه با دریافت کارت قرمز از داور مسابقه اخراج شد، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که خطای این بازیکن غیر فنی بود. البته برای این بازیکن جریمه $1000 نیز در نظر گرفته شد. برزگر یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی زیر 23 سال ایران است که کادر فنی تیم ملی روی این بازیکن در مرحله نهایی حسابی ویژه باز کرده است. این مرحله در خرداد ماه 1401 برابر با ایون 2022 برگزار می شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران امرو، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمید به گزارش ویژه این ساعت از همکار ما آقای خالزاده که در آن موضوع برخوردهای ظالمانه غرب و امریکا با مسئله هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
همزمان با هفته جهانی خلع سلاح، مجید تختروانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت چنانچه اراده سیاسی وجود داشته باشد، خلع سلاح هسته‌ای در جهان میتواند عملی شود. تختروانچی افزود بحث تضمین یا نظارت بر خلع سلاح هسته‌ای در قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت پیگیری میشود، ولی تا زمانی که 5 کشور هسته‌ای اراده سیاسی لازم برای این امر نداشته باشند، نایل آمدن به خلع سلاح هسته‌ای از احتمال دور است. پیش از این در 27 اکتبر امسال قطعنامه دو سالانه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران با عنوان پیگیری اجرای تعهدات توافق شده در کنفرانس های بازنگری دولت های عضو NPT در سالهای 1995، 2000 و 2010 با حمایت اکثریت اعضای سازمان ملل متحد در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل و تصویب رسید. قرار است این قطعنامه حدود یک ماه دیگر در صحن مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود و در آنجا به تصویب نهایی برسد. در بند یک ماده 11 منشور سازمان ملل متحد آمده است که مجمع عمومی می تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از جمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم سلاح ها را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضا یا به شورای امنیت یا به هر دو توصیه های بنماید. موضوع خلع سلاح و معنی گسترش سلاح های هسته‌ای از مسائل مهم جهانی است که جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف صلح و امنیت و در پی آری شدن جهان از سلاح کشتار جمعی به ویژه در غرب آسیا اهمیت فراوانی برای آن قائل است و نقش فعالی برای پیگیری و اجرای شدن آن دارد. به عنوان مثال، پیشنهاد اولیه گرامی داشتی روز بین المللی نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح و با حمایت گروه عدم تعهد یا با بلاک‌ها همراه نشونده و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دستور کار سالانه مجمع قرار گرفت و هر سال برگزار می‌شود. اما این گونه سیاست‌های صلح‌خواهانه و بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران با کارشکنی‌های از سوی کشورهای غربی و سرکردگی آمریکا و برخی از همپیمانان منطقه‌اش روبرو می‌شود. اما این گونه اقدامات موجب تقویت بیش از پیش موقعیت و اعتبار ایران در سطح منطقه شده است که با خواسته‌ها و اهداف غرب و برخی دیگر از قدرت‌های جهانی همخوانی ندارد. عبدالعظیم عبدالوهاب، روزنامه‌نگار تاجیک، در این راستا می‌گوید:
جمهوری اسلامی خارجی، جمهوری اسلامی ایران امروز نه تنها در منطقه بلکه در جهان، یک شیوه پیش می‌رود که دیکتاتوری ابوالفضل‌ها را قدرت کرده است و این دلیل از آن است که ایران قدرت در شیشک می رود و این مثلا تشکیش های اتحاد امریکای اتحاد اروپا و کشورهای امریکا را به وجود آوردن که اساساً از ایران تشکیل به وجود ندارند. بلا یک سؤال مطرح هم تا حال همین است که چرا مثلا قدرت قدرت ها حقوق استفاده از مواد هسته‌ای را داشته باشند و ایران نه؟ و خود همین که در کجایی که در کدام دولتی که بجز ژاپن قدم ایالات متحده امریکا گذاشته شده در آن دولت روی آبادی را ندیده است. من آنها نمیخواهم که در این روز که عرب جهان به یک خودپشوی و یک تازی امریکا آورده رسانده شدند و ایران چشم دید ندارد، ایران را قبول ندارند و همچنین از عبر خوردن و در اون باشد برای دیدن این جسیر پوشیدن ندارد ایران که مثلا بیمانیت ندارد که ایران از جدید استفاده و از جدید فناوری رو علمی شده پیش رفت در منطقه برای همگوشتون را داخل یعنی در برابای چین و ژاپن و در برای آن ملازیا میستن و این البته برای آن دولت هایی که مثلا پاکستان چشم خوب ندارن و دیگر مثلا کشوری های مثلا این ملت ندیدن نمیخواهن خوش نمیآیند.
گفتنیست در حال حاضر 185 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه که مجهز به سلاح هسته‌ای هستند عضو این پیتی می باشند، اما رژیم صهیونیستی و کشورهای هند و پاکستان عضو این پیمان نیستند و کره شمالی نیز از این پیمان خارج شده است. از زمان اجرای شدن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال 1970 قدرت‌های اتمی با بی‌توجهی با دو رکن خلیج سلاح و انتقال فناوری سلامیز هسته‌ای زرادخانه های اتمی خود را حفظ کردند و هم با ایجاد فشار به دیگر کشورها چالش های جدی برای این پیمان به وجود آوردند که از جمله مهمترین این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که بیش از 4 دهه تحت تحریم و فشارهای آمریکا و غرب قرار دارد. این در حالی است که با وجود این تحریم ها جمهوری اسلامی همچنان بر مسیر پیشرفت خود قرار دارد و در این زمینه به موفقیت های چشمگیری دست یافته است. پروفسور رجب سفاروف، کارشناس مسائل بین المللی مقیم روسیه، در رابطه با این مسئله میگوید:
ما کشوری روسیه با جمهوری اسلامی ایران منافع مشترک زیادی داریم. اون چیزی که به شما لطمه میزنه حتما با ما هم شاید از اون بیشتر لطمه بزنه. اگر ما کنار بریم و تنها مشاهده کار این صحنه باشیم، ما در را برای این لطمه که بعدن میاد باز میکنیم. و این خوشبختانه این دید الان در روسیه داره جا میفته که این خیلی خودش یک مفعالی نیک بگیریم این را. دوم، من اصلا نه تنها بنده بلکه هزاران نفر تعجب میکنن از اون که چجوری جمهوری اسلامی ایران با همه این تحریم‌های وحشتناک و دندان شکن مدت این سالیانی سال توانست سری پای خودش بیسته. اصلا من همش یک کارشناس اصلا نباید بگم این حرف را، ولی میخوام بگم هیچ کشور دنیا حتی روسیه حتی نیم سال نمیتونست با این تحریم‌هایی که سری شما درست کردن سری پای خودش بیسته. بعد ما به این فکر افتادیم که چی شما را داره نجات میده. البته برای شما هم شاید جالب بشه که یه خارجی چی میگه در این موضوع. من به این نتیجه رسیدم که خداوند در قطار این وسوسه ها و کارهای خیلی بدی غربه ها و دشمنان ایران یه چیزهایی برای شما درست کرده که یا این وسوسه ها را خونسار میکنه یا حداقل اون را محدود میکنه. اولا چیزی که شما را نجات داده این خداپسند، خداپرست، یعنی مذهبی بودن شما، یعنی خداوند را قبول داشتن شما، دین را میپذیرید، خدا را میشناسید. وقتی که شما خدا را دارید یعنی همیشه یه امیدی برای شما هست، یعنی میگید که همیشه خدا خودش در نظر داره و امروز میگذره، یعنی این امید در قلب شما جا داره.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدر خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. واکسیناسیون بیش از 46% مردم تاجیکستان علیه بیماری کرونا، برداشت 350 هزار تن پنبه در تاجیکستان و انتقاد وزیر خارجه ایران از رفتار دیگانه امریکا در پیگیری مذاکرات برجام. کاخ سفید ادعای آمادگی بازگشت به برجام را دارد ولی همزمان تحریم های جدید علیه ایران به کار می گیرد. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکرم می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری شما باد.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به برنامه جریان شوم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیزان شنونده ی برنامه جریان شوم. با افتخار با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم خدمت با سعادت شما هستیم. جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه رو بررسی می‌کنیم. بحران داخلی سوریه که در 16 فوریه 2011 از مدرسه بنی شهر درعا در جنوب این کشور به دنبال شعارنویسی دانش آموزان این مدرسه آغاز شد، به سرعت به یک جنگ داخلی پیچیده و طولانی با حضور گروه‌های تروریستی و مسلح متعدد تبدیل شد. بسیاری از گروه‌های تروریستی به دنبال تحولات میدانی جنگ داخلی سوریه به دلایلی همچون شبکه گسترده حامیان خارجی، بهره‌مندی حداکثری از منابع مالی غیر سوری به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین منافع کوتاه مدت خود به سرعت جبهه خود را تغییر دادند و با چشم پوشی از رویکردهای پیشین مسیر ائتلاف یا ادغام با گروه‌های همسو و غیر همسو را در پیش گرفتند. البته بعضی از این گروه‌ها به دلیل عدم سازگاری با شرایط میدانی و همراهی سایر گروه‌ها منحل شدند. با تبدیل خاک سوریه به میدان جنگ داخلی، گروه‌های متعددی در صحنه داخلی این کشور ظاهر شدند که علاوه بر اهداف متناقض دارای ایدئولوژی های متعارض و ناهمگون نیز بودند. از سال 2011 سوریه به آوردگاهی برای جنگ گروه های ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک تبدیل شد. که در زمینه‌های از قبیل وابستگی به بازیگران خارجی، تلاش برای سرنگونی حکومت سوریه، رقابت برای جذب حداکثری منابع مالی و تنازع برای بقا ویژگی و عملکرد مشابهی دارند. در یک دستبندی کلی‌تر میتوان گروه‌های تروریستی فعال در سوریه را در زیر گروه‌های سلفی و غیر سلفی تقسیم بندی کرد. گروه‌های سلفی چه گروه‌هایی هستند؟ گروه‌هایی هستند که هدف آنها سرنگونی حکومت سوریه و تأسیس حکومت اسلامی است. در مقابل گروه‌های غیر سلفی، هرچند به دنبال سرنگونی حکومت سوریه هستند، اما هدف آنها تشکیل حکومتی سکولار در تمام یا بخشی از خاک سوریه است. گروه‌های غیر سلفی در آغاز بحران سوریه با پرهیز از تفکرات ایدئولوژیک و معرفی خود به عنوان جناح میانه‌رو معارض نظام حاکم موفق به جلب حمایت کشورهای غربی شدند. اما از آنجا که در عرصه نبرد میدانی فاقد توان هماوردی کافی با گروه‌های تروریستی سلفی برای مقابله با حکومت سوریه بودند، به مرور زمان به حاشیه رانده شدند و بیشتر فعالیت‌های خود را به عرصه سیاسی معطوف کردند. هرچند در میانه بحران سوریه تلاش کردند با تشکیل و حمایت از برخی گروه‌های سلفی جایگاه خود در جنگ داخلی سوریه را بازیابند. به حاشیه رانده شدن گروه‌های غیر سلفی، تقویت گروه‌های سلفی را به دنبال داشت. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با توجه به منافع ملی خود به نقش‌آفرینی در معادلات میدانی سوریه پرداختند و حمایت‌ها از گروه‌های سلفی را جایگزین حمایت از ارتش آزاد سوریه کردند. حمایت‌های مالی، رسانه‌ای، تسلیحاتی و سیاسی از گروه‌های سلفی در سوریه آنچنان افزایش یافت که ارتش آزاد سوریه برای جلب حمایت‌های کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اقدام به تشکیل گردان‌های سلفی از قبیل گردان توحید کرد که خود متشکل از 29 گروه سلفی در استان حلب بود. گروه‌های سلفی خود به دو جناح تقسیم می‌شوند. جناح نخست گروه‌های تکفیری بودند که متأثر از عقاید فکری وهابیت به دنبال پاکسازی سوریه از کفار، سرنگونی حکومت سوریه و تأسیس حکومت اسلامی بر پایه شریعت اسلامی بودند. گروه‌های پیرو این جناح هرچند با بازیگران دولتی خارجی در ارتباط بودند و در برخی موارد مورد حمایت آنها نیز قرار می گرفتند، اما انگیزه حضور آنها در سوریه به طور عمده ناشی از عقاید متسلب سلفی تکفیری بود و نه صرفا منافع بازیگران خارجی. جناح دوم سلفی ها گروه های جهادی بودند که توجیه آنها برای حضور در جنگ سوریه جهاد علیه حاکم غیر اسلامی، حامیان آن و تشکیل حکومت اسلامی بود. این گروه ها هرچند دارای ایدئولوژی سلفی بودند، اما موتور محرک آنها بیشتر منافع دولت های حامی آنها بود تا عقاید ایدئولوژیک.
Thank you.
خب عزیزان، به پایان این قسمت رسیدیم. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما فرهنگ دوستان عزیز رو دعوت میکنیم برنامه خودشون فرهنگ نامه رو بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. بررسی روزگار و آثار استاد شهریار در مطلب تحت عنوان شهریار شعری فارسی و برگزاری کنفرانس بین‌المللی ایران شناسی در چین. شنوندگان عزیز، همکنون مطلبی را تحت عنوان شهریار شعر فارسی تقدیم حضورتان میکنیم. سید محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، در سال 1283 هجری شمسی در شهر تبریز واقع در شمال غرب ایران چشم به جهان گشود. ایام کودکی و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تبریز گذراند، ایامی که با انقلاب‌ها و درگیری‌های تبریز توأم بود. شهریار در سال 1300 برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در مدرسه دارالفنون تحصیل خود را ادامه داد. سپس وارد مدرسه طب شد که آن را پس از 5 سال تحصیل رها کرد و به کارهای دولتی در خراسان و سپس تهران مشغول شد. شهریار در سال 1331 پس از مرگ پدر و مادرش به تبریز بازگشت و تا پایان عمر، یعنی سال 1367، در این شهر ماند. شعر از دوران جوانی در شهریار شکوفه کرد و تا آخرین لحظات عمر پربار و شکوفا بود. به باور شهریار، مایه شعر آن تأثیر و ارتعاشی لطیف است که بدون اراده بر روی اعصاب انسان نقش می‌بندد و دستگاهی عصبی شاعر آن را از خودی طبیعت یا زندگی تحویل گرفته و به صورت شعر ارائه می کند. باید گفت شهریار تمام قالب‌های شعر فارسی را آزموده و در تمامی آنها خوش درخشیده است. اشعار شهریار لبریز از عواطف عمیق و احساساتی رقیق است و سخنش طبیعی و غیر متکلفانه است. شعر شهریار وامدار گنجینه غنی فرهنگ و ادب فارسی است. شعر شهریار از روحی حماسی فردوسی، سادگی و لطافت شعر سعدی، استحکام و زیبایی غزلیات حافظ، بینش عرفانی مبلوی و خورش‌های دینی و سیاسی ناصری خسرو تأثیر بسیار پذیرفته است. شهریار درد انسانی را هسته مرکزی شعر می‌دانست و معتقد بود که شعری راستین شعری است که از دو سرچشمه شور و شعور یا به تعبیری بهتر عشق و عرفان نشأت گرفته است. منتقدان ادبی شعر شهریار را از نظر زبانی و زمانی به سه دوره تقسیم کردند. اشعار دوران جوانی او که بسیاری از غزلهای پرشور او را در بر می‌گیرد، اشعار دوره آشنایی او با افسانه نیمایشیش که میتوان گفت بهترین و زیباترین اشعار شهریار در این دوره سروده شده و شهریار به این دوره عنوان مکتب شهریار داده است. بخش دیگری اشعار شهریار مربوط به دوران پختگی و پیری اوست که در این دوره گرایش او و نوع عرفان است. سهم اشعار عرفانی پس از انقلاب شهریار بسیار بیشتر از سایر ادوار شعری اوست. شهریار در مقاله‌ای که درباره هنر، عشق، شعر و الهام نوشته، مراحل مختلف را برای عشق قائل شده و کمال شعر را در عشق اجتماعی و عشق الهی و عرفانی دانسته است. و باور شهریار شعری که از نور الهی خالی باشد، ظلمانی و بی‌دوام است. به همین دلیل با وجود گستردگی و تنوع بسیار در موضوع، بهترین اشعار شهریار همان هاست که از دایره تنگ مسائل شخصی و تعلیقات خاکی گذرا گذشته و راه به آسمان برده و رایحه از کلام الهی دارد. شهریار شاعر معتقد بود و با باورهای دینی سخت اعتقاد داشت. مهمترین سرمایه شهریار در اشعار مانوسش قرآن مجید است که خود آن را بهترین چراغ هدایت و سرچشمه فیض دانسته است. او از کودکی با قرآن مجید انس داشته و خود در این باره گفته است: من پیشرفت ادبی خود را مدیون این هستم که در روستا زندگی کردم. 6 ساله بودم که الفبا را یاد گرفتم و توانستم عبارات را بخوانم. در همین زمان بود که با قرآن آشنا شدم و آن را آموختم و از همان ابتدا قلب و مغز من با این کلمات آهنگین آسمانی پر شد. به باوری بسیاری از منتقدان ادبی، شهریار با شعرهای همچون قیام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مناجات، شب و علی علیه السلام و اشعاری عاشورایی در ردیف نخستین نمایندگان شعر دینی معاصر جای دارد. عشق او به حضرت علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام به حد و مرز است. اشعاری که شهریار برای این دو بزرگوار سروده از قله های شعر شهریار به شمار می رود. شهریار عاشق علی علیه السلام است. حضرت علی برای شهریار آینه حق، ترازوی عدالت، مظهر شجاعت و بسیاری از فضایل دیگر است. علی علیه السلام برای شهریار نماد اسلام است. تمامی خصلت هایی که انسان مسلمان باید داشته باشد در علی علیه السلام جمع شده است و از این رو علی علیه السلام و ذکر و یاد و تکریم او ترجیع بندی بسیار مکرر شعر شهریار است. علی آن شعر خدا شاه عرب، الفت داشته با این دل شب، شب زی اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است، شب شنفته است مناجات علی، جوشش چشمه عشق ازلی، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب. گفته نیز اشعاری عاشورایی شهریار نیز از جمله اشعار است که شعر او را در بین مردم جاویدانه کرده. شهریار علاوه بر قطعه و غزل و ابیاتی که در رسای امام حسین علیه السلام سروده، در سه قصیده بلند خود به نامهای حماسه حسینی، کاروان کربلا و داغ حسین با سوز